سوالی پرسیدند که فراوان بوده در بین فرموشات شما عزیزان و اون تاکید بر سوالات جلسه دوم خواستگاری است. حاجا فهمدن که چه سوالاتی رو باید در این جلسه بپرسیم.
چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. اگر از اجازه بفرمید من یه نکته ای فکر میکنم باقی موند از بحث تحقیق که ما هفته قبل محور بحثمون تحقیق بوده اشاره بکنم و بعد انشاءالله خدمتون باشم و پیامک های عزیزان و ایمیلاشون که بتونه خدمت گزارشون باشیم. خب ما در مورد تحقیق جلسه قبل سوالات زیادی بود که پاسخ دادیم و مجموعاً محورهای مختلف تحقیق مطرح شد. فقط یک نکته موند که خب بسیار مهم و اساسیه و اون این هستش که بعضی ها توی تحقیق از دختر خانم یا آقا پسر بدگویی میکنن. بله، یه وقت این دختر خانم یا آقا پسری که مورد تحقیق الان هستن و دارن والدین هر طرف از دیگران سوال میکنن، واقعا عیبی داره، یک عیب واقعی هست و این عیب رو میگن که وظیفه است. ما قبلا هم گفتیم که اصلا شما دغدغه‌ای نداشته باشین، دین هم اجازه داده و این مورد استثناء است. اما بعضیا به ناحق بدگویی میکنن، این خیلی خیلی رفتار ناشایستی.
ما یه گله خیلی از بینندگان هم بوده
و تا دلتون بخواد جوانای عزیزی، خانم ها، حتی آقایون، که آقا چرا بدگویی میکنن بی دلیل، دختری که هیچ اشکالی نداشته. خب این علتش متاسفانه گاهی دشمنی خورده حسابهای شخصیه، گاهی حسادته. اصلا ما در مواردی داشتیم که به خواستگاری این دختر خانم رفتن و جواب منفی گرفتن، ناراحت شدن و الان دارن خواستگارای این دختر خانم رو منصرف میکنن، حتی گاهی به این عنوان قصد خیرم از دید خودشون که این خواستگارا برن و این دختر خانم بالاخره ببینن دیگه خواستگار ندارن و به ما جواب بدن. اینا رفتارا از این خیلی ناشایسته. ما در آموزه‌های دینیمون، قرآن شریفمون، روایاتمون، توصیه‌های اساتید اخلاق، استادان اخلاق تأکید میکنن که این رفتار ناشایسته، یعنی یه جور بی‌عدالتیه، بی‌انصافیه. خب پدر عزیزی که شما با پدر این دختر خانم یه خورده حساب شخصی دارید، اون دختر چه گناهی کرده؟ چرا از او بد میگید؟ مادر عزیزی که شما با مادر این آقا پسر مشکل دارید، چرا از این آقا پسر خوب که عیبی هم نداره بد میگید؟ این واقعا بی‌عدالتیه، بی‌انصافیه و ما آیات شریف قرآن داریم که نهی کردند. لا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. دشمنی گروه شما رو به اینجا نکشونه که بی عدالتی کنید. اعدلو، عدالت داشته باشید. این به تقوا نزدیک‌تره. بنابراین خیلی دقت کنید. حتی گاهی ممکنه که عیبی رو با کلام نگن. لحنشون، چهرهشون، سکوتشون. سوال میکنم مثلا این دختر خانم چه جور دختر خانمی هن؟ خوبن، الحمدلله. ای نه اصلا من شناختی خیلی خانم ببخشید ندارم. خب این شما دارید اینا خیلی مشکل واقعا درست میکنه، تردید ایجاد میکنه تو دل اون بنده خدا. این یه جمله به عزیزان و بزرگوارانی که این رفتار رو دارن، ما ازشون واقعا تقاضا میکنیم این کار رو نکنن و بر اساس مکاشفاتی که بزرگان دین ما و عالمان شیعه از جمله مرحوم علامه امینی که مکاشفاتی داشتن رسیدن به این که اینجور آدم ها بعد از مرگ وضعیت بسیار رقتباری دارن، خیلی در خلاصه فشار عذاب الهی هستن. عزیزون این کارو نکنید. من به پدر مادرهای عزیزی که میرن راجع به دختر خانم یا آقا پسری تحقیق میکنن و یک نفر بدگویی میکنه، من بهشون عرض میکنم ببینید بزرگواران، شما اگر رفتید تحقیق کردید یک نفر خیلی خوبی گفت راجع به این دختر خانم یا آقا پسر، آیا شما به همین یک نفر بسنده میکنید؟ قطعا بسنده نمی کنید. چرا؟ چون میگید این شاید دوست صمیمی این طرفه و داره تعریف و تمجید میکنه از روی حب. خب من عرض میکنم برعکسش هم هست، ممکنه یه نفر که بدگویی میکنه از روی بغض باشه، همون چیزایی که عرض کردم. نباید اکتفا کرد، شما باید از راه های مختلف برید، یا واقعا نمیرسید به نفر دومی که این حرفو زده، یا نه، یا ممکنه شما از 5-6 مجرا و کانال رفتید همون حرفو میگن، حالا با تعبیرهای مختلف. خب اینجا آدم یه اطمینان به دست میاره، چون خیلی بعیده که حالا مثلا از 6 مجرا آدم بره و همه حسادت کنن، از 5 مجرا 6 مجرا و کانال بره اینا همه توطئه کرده باشن که علی این خانم. به بدگویی یک نفر لطفا توجه نکنید، ممکنه چنین عللی در کار باشه.
بله متشکرم آقای دهنوی، نکته نقض و بسیار مهمی رو گفتید و پاسخ به تعداد خیلی زیاد پیامک در این ارتباط بود. در واقع این فرمایش شما از شما متشکرم. حالا آقای دهنمی برگردیم سر در واقع سوالاتی که دوستان ارسال کردن. اگر بخوام یه ساختار از بحثی که طی هفته‌های قبل داشتیم رو ارائه کنیم، باید بگیم که شما فرمودید که یک تحقیق مختصر و تاکید کردید نه مفصل، و بعد جلسه اول خواستگاری در صورتی که اون کلیات و مقدمات مشکلی نداشت، و بعد از نشست اول و حالا اون محورهایی که فرمودید مرحله تحقیق که باز مفصل راجع به جلسات قبل صحبت کردیم، و حالا میرسیم به جلسه دوم خواستگاری. و حالا فرمودن که در این جلسه ما عمدتاً چه سوالاتی رو مطرح کنیم؟
بله، ما در این جلسه 10 تا سوال مشترک داریم و سوالات اختصاصی که من حالا چون سوال مربوط به سوالات مشترک فعلا اینها رو توضیح میدم که خیلی حالا طولانی هم بحثمون نشه و تنوعی باشه، ولی بدونید 10 تا سوال مشترک، 5 تا سوال اختصاصی خانم ها و 5 تا سوال هم مربوط به آقایونه، یعنی اختصاصی آقایونه، که اینا در جلسه دوم مطرح میشه. من قبل از اینکه شروع بکنم این محورها رو یه مقدار سریعم بکنم، آرومتر عرض بکنم که عزیزان بنویسن، چون خیلی آقای آرپنایی این سوالات براشون مهمه.
بله.
ما هنوز هم تا همین هفته قبل داشتیم که آقای دهنوی لطفا 8 و 6 تا نکته رو شما بگید، با اینکه مال
فکر میکنم
بله 3-4 جلسه قبل بود و با اینکه یک بارم تکرار کردیم، لطفا دقت بفرمایید عزیزان که دیگه ما چون فرصتمون کمه ان شاءالله در جلسات بعد سوال یعنی مطالب دیگه ای رو عرض بکنیم خدمتتون. این سوالاتی که ما میخوایم مطرح کنیم در حقیقت محورهای دهگانه‌ای که الان داریم که محورهای مشترک هست، ممکنه برای بعضیا موضوعیت نداشته باشه. این بعضیا باز همون حساسیت‌های آدما مهمه. ممکنه این الان دو تاش مربوط به یکی باشه، سه تاش مربوط به یکی باشه، چهار تاش مربوط به کس دیگه‌ای باشه. ممکنه کسی هم باشه که همه اینا مورد نیازش باشه. میخوایم بگیم که عرض بکنیم که الا ولا بود ما نمیخوایم بگیم شما ملزمین که همه این سوالات رو
یه دامنه سوالاتی که ممکنه مطرح بشه و حالا در یک برنامه رسانه‌ای قابل طرحه
که قابل طرحه، و ما همینطور که قبلا هم عرض کردیم چون مخاطبمون به هر حال عموم مردم هستن. بله. و هر سوالی مربوط به یک نفر اینا رو عرض میکنیم. یک، هماهنگی اعتقادی و مذهبی با خانواده، این یه محور. سوال میکنید ببخشید شما با خانواده محترمتون از نظر اعتقادی و مذهبی چقدر هماهنگید؟ اگر حضرت علی و عزیزان یادشون باشه در جلسه اول گفتیم که اولین محورمون غیر از معرفی اعتقادات بود، چون خیلی مهم بود، گفتیم که شما سوال میکنید ببخشید میزان پایبندی شما به اعتقادات دینی چقدره خودتون، اون خیلی خیلی مهم بود. اما اینجا ببینید توی مرحله بعدی، بنابراین پس بدونید سوالاتم جلسه اول اولویت اول بود، سوالات جلسه دوم اولویت دومه. یعنی اگر کسی هم ممکنه واقعا این براش خیلی مهم نباشه و بعد قدرت انتباق داشته باشه و اصلا سوال نکنه، ولی به هر حال جای طرح داره. چیه نکتهش؟ اون شما ما سوال اولی که عرض کردیم مربوط به خودش بود، الان میخوایم ببینیم آیا خودش با خانواده چقدر هماهنگن از نظر اعتقادی و از نظر مذهبی. نکتهش هم اینه که ما در ایران خانواده عزیزان برامون مهمه، یک واقعیتیست. خیلی وقتا خانواده دختر خانم یا خود دختر خانم آقایی رو که انتخاب کردن به عنوان اینکه یک فرآیند خواستگاری رو شروع کنن و اجازه بدن که آقا بیاد به خواستگاری، یا برعکسش آقایی که دختر خانمی رو انتخاب کردن نمیخوان اجازه بگیرن بیان به خواستگاری، خانواده یه طرف ملاکشونه و این خانواده 50 نمره فرض کنید عرق مذهبی دارن. خیلی خوب، تلقیشون اینه که چون خانواده 50 نمره عرق مذهبی دارن، پس نتیجه این است که این دختر خانم یا آفسر هم 50 نمره مذهبی هستن. نه، این معناش این نیست. ممکنه این دختر خانم، البته غالبا خانواده مذهبی الحمدلله فرزندانشون هم مذهبی هستن، ولی ما موارد نقضش هم متاسفانه داریم. اون هم همه علت داره که حالا خواهیم رسید در مباحث بعدی که 5 نمره الان عرق مذهبی داره. این باید روشن بشه. یا اصلا برعکسش، الان آقای محترم یا خانم محترمی خودش نمره مذهبیش 5ه، به خانواده ای نگاه کرده، این خانواده 5ن ولی خبر نداره که خود این طرفش 50 نمره عرق مذهبی داره، با خانوادهش هماهنگ نیست. اینو حتما سوال بفرمایید تا با خانواده هماهنگ بشید ببینید که چقدر
اون طرف هم این نکته مهمه. مثلا فرض بفرمایید که حالا دختر خانم یا آفسری توی دانشگاه مثلا طرفشون رو انتخاب کردن و حالا آقا رو میدونن مثلا مذهبی هستن.
بله.
یا کم مذهبی هستن.
بله.
این سوال از اون طرف هم میتونه اهمیتی داشته باشه.
همینجوره، چون ما بارها عرض کردیم در ایران خانواده ها هم با هم ازدواج میکنن، یعنی برای اون همتایی در خانواده ها هم مهمه. البته اولویت اول نیست دا عرض کردم، ولی به هر حال مهمه. اگر ما بخوایم تنش زیادی تو زندگی نداشته باشیم باید حتما به این نکته توجه بکنیم. این یک محور اول. محور دوم، سلایق، سلیقه ها و سرگرمی ها توی خونه. ببخشید در ضمن سوالات مشترک هر دو ازم سوال میکنن ها، ببخشید شما سرگرمیاتون تو خونه و سلیقتون چیه؟ شما دوست دارید چه جور سرگرمی هایی توی خونه داشته باشید؟ بعضی از سرگرمی ها ممکنه سرگرمی از دید این طرف سرگرمی مناسبی نباشه، حالا یا مشروع نباشه یا اصلا این خانم یا آقا شرع خیلی براش مهم نباشه، خودش خوشش نمیاد، من جمله موسیقی حرام و فیلم های مبتذل، بعضی سرگرمیشون این ممکنه باشه. اینو خانم محترم، آقای محترم، اگه خود شما نمیپسندید این رو، حتما با ذکر نام اشکالی نداره، موسیقی حرام، فیلم های مبتذل، اما زشته که شما سوال کنید ببخشید آقا یا آقا از خانم سوال کنن که ببخشید خانم شما موسیقی حرام گوش میدید؟ آیا شما فیلم های مبتذل میبینید؟ بعضی از کارشناسان محترم که میگن اصلا رو در باشید نداشته باشید، رک رک باشید تو قضیه ازدواج. من اینجوری روحیم، من میگم چه لزومی داره وقتی ما میتونیم مقدار غیر مستقیم تر بپرسیم؟ چرا اینقدر مستقیم؟ الاخره ممکنه در شأنشون نباشه، اصلا خود برداشت اشتباهی میشه که آقا اقلنم عرض کردم بابا جو من دنبال خانواده محترمی اومدم، من که اهل اینجور چیزا نیستم. این را حتما شما سوال بفهمید، اما غیر مستقیم چی جوری؟ به این عنوان که ببخشید اگر همسر آینده شما اهل موسیقی حرام و فیلم های مبتذل باشه، شما چه عکس العملی خواهید داشت؟ خب جواب ایشون خیلی میتونه به ما کمک بکنه، یا جوابشون این خواهد بود که نه من اصلا نمیتونم با یه همچه آدمی زندگی کنم، چون اصلا ما نداشتیم، خودم علاقه ندارم، اینا ضد شرعه و شرع دین مقدس اسلام اجازه نمیده. و نه یه وقتا ممکنه بگه که خب چه اشکالی داره، اتفاقا تفریح خوبی هم هست، من خودم هم دوست دارم، میشینیم پا به پای هم میبینیم این فیلم ها رو. رویش اینجوریه، ما اینجوری میفهمیم که چیه نظرش. سه، بددهنی. حالا ممکنه بگید که دهنوی چطور این بددهنی یک نکته اخلاقی، یک صفت رذیله اخلاقیه، چرا فقط بددهنی و چرا یکی دو مورد؟ ما کلی گناه داریم، ما صفات رذیله زیاد داریم. ما الان عزیزان بزرگواران توی بحث ازدواج اون نکات صفات رذیله اخلاقی رو مطرح میکنیم که در زندگی مشترک اثر میذاره. بله. یه سری گناهان هست شخصیه، بین خودش و خدا خودش کنار میاد، ما روی اونا چیز حرفی نداریم تو بحث ازدواج. بله. اونا مباحث اخلاقی تو کلاس های اخلاقی اینها باید مطرح بشه، بعد ها نباید باشه. بله. ولی الان بحث ازدواجه، بددهنی یکی از اون موارده. خب ببینید بی حرمتی به همسرش میکنه، فحش به اون میده، بعد فردا نقش الگویی برای بچه‌هاش داره، اینو سوال کنید. اما اینم از اون مواردی است که نمیتونید بگید ببخشید آقا شما فحش هم میدید مثلا به کسی، چیز جالبی نیست، سوال میکنید ببخشید اگر همسر آینده شما به شما ناسزا بگه و از واژگان زشتی موقعی که عصبانی میشه به کار ببره، چه عکس العملی خواهید داشت؟ شما چیکار میکنید؟ خب اگه خودش اهل فحش و بدی بیرا نباشه، میگه که خب من نمیتونم با یه همچه آدمی زندگی کنم، من اصلا خودم اهل فحش و بد و بیرا نبودم، تو خونه ایمام نبوده، ما اصلا فحش به هم دیگه نمیدادیم. ممکنم است بگن که خب چیکار کنه بنده خدا؟ خب عصبانی بشه خب باید فحش بده، اگه فحش نده هفتش رو فحش نده که تخلیه نمیشه، میتره که بنده خدا، خب این معلوم میشه که فردا خودش اهل فحش خواهد بود. چهار، عصبانیت و پرخاشگری. سوال کنید که شما اگر عصبانی بشید در زندگیتون چه برخوردی با دیگران میکنید؟ آیا ممکنه دیگران رو کتکم بزنید؟ ما میخواییم ببینیم که این حد عصبانیتش چقدره. پنج، دروغگویی. چجوری سوال کنیم؟ شما چقدر دروغ رو جایز میدونید و چقدر منتقد به دروغ مصلحتی هستید؟ این البته یه خورده ریزایی داره که میذاریم برای جلسات بعد، فعلا جرقه رو بزنیم، اصل مطلب رو جا بندازیم و بعد نکاتی داره اشاره جلسات بعد عرض خواهیم کرد. پس دروغگویی، شما نظرتون راجع به دروغ مصلحتی چیه؟ چقدر دروغ مصلحتی رو جایز میدونید؟ این پنج. شش، وسواس. حتما عزیزان اینو سوال کنید، چون یکی از عواملی که جدا تنش تو زندگی ایجاد میکنه همین مسئله وسواسه. وسواس در عمل که اهل فن اختلال وسواس اجبار میگن، در رفتار، نجس و پاکی، تمیزی، چک کردن، ردیف کردن، قرینه کردن، شمارش، اینا همه وسواسه. و وسواس فکری، اینو دیگه راحت سوال کنید چون مهمه واقعا. بگید ببخشید شما در رفتارتون و در فکرتون وسواسی دارید، داشتید، دارید یا ندارید، چون مهمه و تنش ایجاد میکنه. هفت، وابستگی به دوستان. حتما دوستان دوران مجردی، حتما سوال بفهمید که شما تا چه حد علاقه‌مندید با دوستان دوران مجردیتون در محافل و مجالس شرکت کنید. این الان یکی از اون محورهایی است که تو زندگی ها مشکل ایجاد کرده. آقا اهل محفل بوده، حالا ببینید ما که میگیم محفل بستگی به خود طرف داره ها، یکی با یه نفر کنار اومده که او اهل مثلا پارتی باشه، بس در میزانشه الان که آیا شما این پارتی هایی که حالا شرکت میکردی آیا میخوای بعد از ازدواجم ادامه بدید یا نه، یکی اهل محافل مذهبیه، هیئت محفل آقای امام حسین علیه السلام، هر دوش اگر بعد از ازدواج بدون رضایت همسر افراط درش بشه مشکل داره، چون الان واقعا مواردی داریم که به خاطر همین دارن رنج میبرن تو زندگیشون. آقا فکر کرده هنوزم مجرده، حالا ایام مناسبت ها سر شب تا پاسی از شب خانمش رو رها میکنه میره محافل مذهبی. خب این حق واقعا این باید، شما الان ازدواج کردی دیگه، نیمید مال خودت نیست. 8 زود رنجی و قهر، سوال کنید وقتی شما تنشی با همسرتون بینتون پیش بیاد در چه صورتی قهر میکنید و چقدر طول میکشه، چون ما الان مشکل داریم قهرهای طولانی گاهی آقا در مواردی هم خانم. 9 خط فکر سیاسی، اینا حتما باید براتون روشن بشه، البته من برای خط فکر سیاسی بعدن حرف دارم عرض میکنم، فعلا در همین حد که چهره های محبوب سیاسی شما کیا هستن، شما میتونید با این که بفهمید چهره های محبوب سیاسی این آقا یا خانم تو اینا سوالات مشترکه کیا هستن، میتونید البته بعدن نکاتی رو عرض میکنم برای آشنایی بیشتر با خط فکر سیاسیشون آشنا بشید. و آخرین نکته حساسیت خاص، هم خوبه سوال کنید. ما یه حساسیت هایی داریم، هممون هم داریم، عمومیه، اونا مهم نیست. حساسیت ویژه، یه جورایی آلرژی، حالا آلرژی نمیخوام اون اصطلاح فنی و پزشکیش که حالا مثلا نسبت به گل مثلا با بهار اینا آلرژی داره، ریزش عشق داره، عضو میخوام ریزش مثلا بینی داره، یا نه، حساسیت به این معنا روی چه چیزایی خاصی حساسیت دارید. ممکنه مثلا بگن من روی خور و پف آدم خیلی حساسم، زیادی حساس، یا روی مثلا ملچ و ملچ کسی که داره غذا میخوره زیادی حساس، یا هورت کشیدن مثلا موقعی چای حساس، اینم براتون حل بشه. خب آقای دهنوی اگر الان ما رسیدیم که توی بعضی از اینا توافق نداریم رد کنیم، مگه ما نظرمون اینه؟ ما که نمیخوایم این محورهایی رو که داریم عرض میکنیم نظرمون این نیست، میخوایم عرض بکنیم شما اطلاعات به دست بیارید در مجموع که بعدن میخواهید تصمیم بگیرید همه اینا میتونه معصب باشه، اما معناش نیست که حالا توی بعضی چیز، حتی ما مورد داریم تو همون وسواسش، الان رسیده این خانم که این آقا اختلال وسواس اجبار داره یا وسواس فکری داره، اونقدر شرایط مناسب در این آقا میبینه که راضی هست با وجود وسواس هم با این آقا،
بعدن این بهانه برای ایجاد مشکل نخواهد
شد، نخواهد شد، چون اینا گفتگو شده.
خیلی متشکرم از اینا، بیننده از پشت خط هستن، سلام عرض میکنم، متشکرم که با گلبرگ تماس گرفتید.
با سلام خدمت مجری محترم برنامه گلبرگ و کارشناس محترم حاج آقا دهنوی. رسولی هستم از گرگان تماس میگیرم.
خواستم
سوال کنم، من خواستگاری دارم که اخلاق ثابتی نداره، چندین بار بسیار تند خوب بوده و بعد از اون اصلاحی میکنه و میگه از ترس این که منو از دست بده بعد اخلاقی میکنه. میخواستم از حاج آقا سوال بپرسم آیا ایشون میتونه همسر مناسبی برای من باشه؟
بله. با تشکر از برنامه خود. ممنون میشم اجازه سوال دارن از شما.
که فرمودید تندخویی میکنند در حدی هستش که یعنی حالت غیر عادی دارن؟
بله تقریبا.
حالت غیر عادی دارن. بله. تشکر میکنم.
خیلی متشکرم از تماس شما.
ممنونم.
با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
اگر عصبانیت ها موردی و معمول باشه، همه دارن، من گمان نمی کنم کسی بتونه ادعا بکنه که من هیچ وقت عصبانی نمیشم، همه ما داریم، حالا هر کسی با توجه به اون میزان کار کردی که روی خودش کار کرده و خودسازی کرده در ابراز این عصبانیت و این خشونت به هر حال یه رفتار خاصی داره، ولی اصلش در همه هست و به قول ما طلبا مشکوک مقوله به تشکیک، یعنی درجه ایه، همه دار، اون نگران کننده نیست. من معتقدم اگر شما خواستگارتون یا طرفتون رسیدید به اینکه عصبانیت های موردی داره و نشانهایی که میخوام عرض بکنم نداره، اون نگران کننده نیست، شما بعدا انشاءالله توی زندگیتون با تدبیر، با محبت، با مهربانی، با مشاوره، با برخورد خوب میتونید انشاءالله مشکلشون با از بین بردن زمینه ها میتونید مشکل رو حل کنید و این ما رو نگران نمی کنه. اما این که سوال کردم آیا غیر عادی، اگر واقعا طرف شما عصبانی میشه و حالت غیر عادی داره، طبیعی نیست، این نشانهای شما درش میبینید، مثلا چشاش قرمز میشه موقعی که عصبانی میشه، رنگ چهرهش تغییر میکنه، دستاش اصلا میلرزه، شما احساس میکنه داره چارچوب بدنش میلرزه، تپش شدید قلب داره، هر چی گیرش بیاد پرت میکنه و حتی در مواردی میزنه دیگران رو و حتی خودزنی میکنه، گاهی خودشو میزنه، گاهی با کله میره تو شیشه، اصلا مش به میز میزنه که ممکنه حتی مثلا شیشه روی میزم بشکنه. اگر چنین چیزی باشه اختلال در سیستم عصبی است، اختلال این و باید درمان بشه و خوشبختانه درمان داره. اما خیلی از واقعا این اختلالات الان درمان داره، خیلی نمیدونن و متاسفانه سالها رنج میبرن. یه دوره درمان 3 ماهه، حداقل ممکنه نهایتا 6 ماه و تحت نظر روانپزشک باشن و حل بشه. خب ما نمیگیم اگر الان این دختر عزیز و بزرگوارم که فرمودن اگر واقعا رسیدن، حالا این نشانه ها رو من الان بهشون عرض کردم و همه بزرگوارانی که این مشکل رو دارن، اگر میبینید که این نشانه ها رو دارن، ما معنا منظورمون نیست که حالا رد کنید ایشونو، میتونید باشون قرار بذارید، چون عرض کردم قابل درمانه، یه زمانی فرصتی بهشون 3 ماه 6 ماه بدید، بگید که خب با توجه به اینکه این نشانه ها رو دارید، اختلال در سیستم عصبی است، خودتون رو درمان کنید بسم الله. چرا؟ چون حالا این مشکل رو دارن، ممکنه واقعا 10 تا ویژگی مثبت هم داشته باشن. حیف اصلا. حالا ایشون، حالا چرا این اختلال ایجاد میشه؟ کلی علت داره ها. ما ان شاء الله توی مباحث بعدیمون همه اینا رو موشکافی میکنیم و باز میکنیم. بنابراین ما منظورمون اینه که ایشون رو رد کنید، بهشون فرصت بدید این اختلال رو از بین ببرن و اگر اختلال رو از بین بردن دیگه دغدغه‌ای نه.
خیلی حرف فکر میکنم پر مخاطبی زدید، حرف جالبی زدید که عصبانیت قابل درمان باشه. فکر میکنم چون درد خیلی هاست، مشکل خیلی هاست عصبیت. حتی افراد، بعضی ها خیلی افراد آرومی هم هستن، اتفاقا اونها موقع عصبانیت خیلی شدید عصبانی میشن و اصلا عقلانیتشون پایین میاد، از خود بی خود میشن و این اصلا مایه نگرانیشون هست.
بله، و اصلا جالبه که حالت عادی ندارن و نمیدونن چی کار میکنن و جالبه بعد که بهشون میگن شما این حالاتو داشتید، خودشون باورشون نمیشه و جالبه که بعد پشیمون میشن. و بعد میان عذرخواهی میکنن. اینا عزیزان قابل درمانه، امروز روانپزشکی الحمدلله اونقدر در جهان پیشرفت کرده که اینا همه قابل درمانه.
بسیار خوب، متشکرم از شما آقای دهنوی. ایمیلی داریم از یک خانم 23 ساله که فرمودن خواستگاری دارم که به سوالاتم با بی‌نشاطی و بدون انگیزه پاسخ میده و خواستن که در این ارتباط شما توضیح بدید.
خب باید ببینن نکنه تحمیلی این ازدواج برشون، چون یک علتش اینه، ممکنه که الان بر این آقا تحمیل شده، یعنی آقا پسر این خواستگار نمیخوان، مادرشون یا پدرشون دارن اصرار میکنن. چون ما موارد اینجوری خود جناب علی هم دیدید چرا پیامک داشتیم که آقا دارن وادار منو میکنن. به ویژه اگر اینم قرینه ها، اینم کنارش، که وقتی از آقا سوال میکنن پدر و مادر شما در اون جلسه اولی، خود شما در اون جمعی که سوال هایی رو میخواهید مطرح بکنید اجازه نمیدن به خود ایشون حرف بزنه، اینجا احتمال داره که تحمیلی باشه و گاهی مثلا خود تحمیلیه. نه دیگران تحمیل نکردن. این آقا احتمالا ممکنه یه رابطه عاطفی قبلا داشتن، الان برای اینکه این رابطه عاطفی رو قطع بکنن دارن ازدواج میکنن، یعنی در حقیقت میخوان لاپوشونی بکنن اون مشکلشون رو. اینو حتما سرور بزرگوارم بپرسید ازشون، خیلی راحت. اینجا دیگه جای رو در بایستی نیست. ببخشید، شما خودتون اومدید، با میل خودتون اومدید، این ازدواج بر شما الان تحمیل نشده. این 2-3 بار بگید بالاخره یه جورایی خود ایشون نمیان محکم بگن نه. اگه محکم بگن نه خانم، یعنی چی؟ چرا خودم اومدم؟ خودم آدم خیالش راحت میشه. جالب آقای آرپنایی، گاهی طرف سکوت میکنه میزنن به حساب خجالتی بودنش.
بله.
که این خجالتیه، خواهرش میگه که، یا اون مادر میگه که ایشون که حرف نمیزنه خجالتیه، در حالی که نه، معلوم نیست این باشه. در مواردی اینجوریه خجالتیه، در مواردی داره تحمیل بهش میشه. طبعا. اگه خودش میومد اتفاقا اصلا هم خجالت نمیکشید، همه حرفاش هم خودش.
مهمه، مثلا یادم روزهای اول در مورد این نکته به من یک خط قرمز شما اسپوردید،
همینجوره ازدواج های تحمیلی و خود تحمیلی.
بله.
گفتیم گاهی دیگران تحمیل میکنن، گاهی خود آدم به خودش تحمیل میکنه. بله. که 7-8 مورد عامل خود تحمیلی عرض کردم. این هست، در مواردی هم توجه داشته باشید که ممکنه اصلا از ظاهر شما خوششون نیومده، الان اومدن به خواستگاری، از ظاهر شما خوششون نیومده و حالا دیگه انگیزه ای برای جواب دادن به سوال شما ندارن، که ما اینجور وقتا به آقایون عرض میکنیم، هم خانم و هم آقایون، اگر واقعا ملاک شما اینه و مهم هم هست و ظاهر مهمه، اینو قبل از خواستگاری رسمی عزیزان ببینید، برید طرفتون رو ببینید، معنی نداره تو خیابون قرار بذارید و ما صلاح نمیدونیم، اما برید تو محل کارشون، محل تحصیلشون، تو خیابون دورا دور ببینید.
بله.
که دیگه از نظر ظاهر مشکل نداشته باشید که بعد بیایید ظاهرشون ببینید شوکه بشید پس بزنید.
درست.
این مشکل رو حل کنید که اینجور مشکلات پیش نیاد.
بله. خیلی متشکرم. سری اتاق فرمان میزنیم و لحظاتی بعد باز در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه. خدمت شما هستیم با ادامه برنامه گلبرگ. خواسته بودن عزیزان که من در طول برنامه تکرار کنم شماره پیامک برنامه رو 20339 هست این شماره، و شما همین الان اگر نکته دارید، سوالی دارید، انتقادی یا پیشنهادی دارید، حتما به 20339 پیامک ارسال بفرمایید، حتما ببینیم و مد نظر قرار خواهیم داد در ساخت و تولید برنامه. اما آقای دهنوی، از پیش شماره 932 و سه شماره آخر 225 فرمودن که خواستگاری دارم که هرچه میگویم بدون چون و چرا میپذیرد و این مایه نگرانی منه.
خب شاید شیفته شدن و عاشق شدن. ایشون همون که گفته بودیم قبلا، عشقایی که کروکور میکنه و اصلا فقط الان دیگه تمام حماقه میشینه که به شما برسه. اینو خیلی دقت کنید اگر چنین چیزی، چون ببینید اصلا یا اینه یا این که ممکنه اصلا، حتی الان این در مورد ایشون که بدون چون چرا میپذیرن که آقان ها خواستگانن، حتی ما اینو در مورد دختر خانم هم داریم. یعنی ما مواردی داریم که آقا هر چیز میگن خانم بیچون چرا میپذیره، باز در مورد خانم احتمال یک عامل خود تحمیلی هست، به این معنا که الان تو خونه تحت فشاره، پدر و مادر برخوردهای بعد یا دیگه حالا سنم مثلا بالا رفته، سرکوفت و اینا، الان دیگه فقط قصدش ازدواجه دیگه، کاری نداره طرف کیه، لذا هر چی میگن طرفش میگن بیشونو چرا
میپذیره.
اینو دقت کنید، من گفتم ازدواجای خود تحمیلی بسیار خطرناکه، ازدواج نکردن به مراتب بهتر از ازدواجاییه که ما با این عوامل خود تحمیلی ازدواج بکنیم، بعد راه بسیار طولانی و سختی دارید. من گمان نمی کنم واقعا دو نفری که دو تا پدر، دو تا مادر، دو تا محیط، دو تا تربیت، دو تا جن اصلا وراثت، اینا عین هم باشن. آخه مثلا طرف میگه که من با شما تفاهم 100% دارم، من کاملا با شما تفاهم دارم، هر چی شما بگید.
بله.
هیچ حرفی من ندارم و بدون چون و چرا میپذیرم. مگه میشه همچی چیزی واقعا؟ دو تا برادر توی خونه با یه زن یه محیط با هم اختلاف سلیقه دارن، اختلاف دو تا خواهر، مگه میشه دو نفری که؟ لذا اینو دقت کنید، احتمال این شیفتگی در مورد آقا پسرها، یعنی عاشق شده و شیداست واقعا هست، اینو حتما سوال کنید و ببینید به هر حال چرا، دلیلش رو پیدا کنید. در مورد دختر خانم اون عوامل خود تحمیلی که نکنه خلاصه میخواد از خونه پدرشون فرار بکنه و الان دارن بیشونو چرا میپذیرن.
آقای دهنوی، بعضی از مشاورین در امر ازدواج اصلا این نکته رو خیلی خوب نمیدونن، یعنی حالا خصوصا اونایی که تحلیل هایی روی مثلا تیپ شناسی شخصیت اینها انجام میدن، میگن اصلا وجود برخی تفاوت ها برای زندگی لازمه. من نظر شما در این ارتباط چیه؟
همینطوره. اصلا ببینید، باور بفهمید، من مورد داشتم که دختر خانومی رنج میبردن از اینکه هیچ وقت من پدر مادر رو ندیدم که اینا یه ذره بلندتر با هم صحبت بکنن. یعنی مردم در آرزوی اینکه واقعا اینجوری آیا آرپنه، مگه میشه؟ 17 سالی بنده برای ما یه اختلاف، به ویژه سالهای اول زندگی، ببینید آره یه چند سالی تا به قول امروزی ها مچ بشه و هماهنگ بشه با طرفش وقت میگیره. برای گفتم دو تا دنیا، مگه میشه اینا اینه هم؟ آخه محاله واقعا،
نشدنی و مطلوب هم نیست، مطلوب اگر هم علی ظاهر بشه برای مطلوب نیست.
آره تو همین برای اختلاف سلیقات که انسان رشد میکنه، ترقی میکنه، چیزایی یاد میگیره، ظرفیتش بالا میره. من این برای اختلاف سلیقه ما هیچ وقت نداریم. تو اختلافات زناشویی هم مکرر به من زنگ میزنن آقا من شوهرم اینجوری، من میگم خب هیچ نگران کننده نیست. طبیعیه. بله در یه موردی ما نگران میشیم، ولی اختلاف سلیقه اینا اصلا مهم نیست.
راه دهنگ با سوال دیگه که به ذهنم میرسه، ما دو تا سوال رو الان پاسخ دادیم، یکی با این عنوان که در واقع خواستگار با بی‌نشاطی جواب میده یا دختر خانم با بی‌نشاطی جواب میده و سوال بعد این که هر چی میگیم بیچون و چناب میپذیره. ممکنه این از این ویژگی فردی نشأت بگیره که بعضی از افراد اینگونه هستن که کمتر ذهن پرسشگری دارن و اصلا کمتر خودشون رو با محیط درگیر میکنن، یعنی آدمای خونسردی که میتونن به رنگ محیط در بیان. این ممکنه ناشی از یه همچین ویژگی باشه؟
ببینید ما در سوالات جلسه اگه واقعا هیچ سوالی حتی سوالات جلسه اول اصلا من خطرناک میدونم اینو که هیچی، یعنی بگه طرف که من قدرت انطباق دارم اصلا سوال نمی کنم، طرفم بعدن هر جور بود خودم انطباق میدم. اینو ممکنه ما توی این سوالات جلسه دوم الان نقاط مشترک بگیم واقعا هم اینجوری باشه ها، چون واقعا بعضی اصلا سوال دیگه در جلسه دوم ما توی پیامکام داشتیم که اصلا آقا پسر گفتن که من دیگه در جلسه دوم هیچ سوالی
ندارم.
آیا این نگران کننده است؟ نه خیلی، چه نگران کننده است؟
درست.
او سوالات اول جلسه اول رو پرسیده، قدرت انطباق داره و میدونه که بعدا میتونه خودشو منطبق بکنه و نمیپرسه. چه یه صد
دیگه 70% که گفتید رسیده
واقعا به 70% رسیده، بعدا میگه من اون 30% حتی کمتر از 70%م.
بله.
خودش قدرت انطباقش بیشتره و میگه من خودم رو بعدا وفق میدم. اما آدمایی هستن که نه، ریسک پذیر نیستن، اهل ریسک نیستن.
بله.
خیلی دوست دارن جزئیات رو هم بپرسن. این سوالات جلسه دوم مال اوناست.
درست.
و حتی ما اگر ببینید اینجوری بعضی میگن که خب خیلی داره سخت میشه.
درست.
بحث دوران بارها اینو عرض کردم. خب ما که مخاطبمون یه نفر نیست، ما وظیفه داریم همه اینا رو بگیم. اما معناش این نیست که الا ولا بود همه آدم‌ها، خانم آقای همه این سوالات رو بپرسن. شما اگر قدرت انطباق دارید، نیاز این نمیبینید، مهم نیست. اما اگر نه، اهل ریسک نیستید، دوست دارید همه جزئیات رو بپرسید، بپرسید که بعداً مشکلی براتون ایجاد نشه. یه هدف دیگه من آقای آرپنایی از طرح این سوالات جلسه دوم اینجور ریز این بوده که قبلا هم گفتیم که بعضی ها که معتقد به ازدواج مدرنن ادله‌ای برای خودشون داشتن. یه دلیلش این بود که فرایند خواستگاری و ازدواج سنتی جواب
نمیده
و ما رو به شناخت نمیرسونه. ما میخواییم بهانه رو از اونا بگیریم. ما میخواییم بگیم ببینید ما از روزی که فرایند خواستگاری رو شروع کردیم چقدر مترقیه. واقعا به نظر من مترقی تر از این فرایند ما اصلا در هیچ جای دنیا نداریم. دین ما اجازه میده، شهر ما اجازه میده گفتگو کنید، جلسه اول، جلسه دوم، جلسه سوم. این سوالات ایناست که شما رو به شناخت میرسونه. در ازدواجهای مدرن شما یک سال دو سال با هم دیگه آشنا هستید، رفاقت میکنید. من معتقدم از همه چی میگی جز شناخت. این شما از هر مقوله ای حرف به میان میاد، ولی ببینید توی فرایند خواستگاری سوالاتی که از قبل نوشته شده، کاغذ قلم جدی، حالا قضیه جدیه دیگه. الان شما میخواید کسی رو برای زندگیتون انتخاب، ما میخواییم یه مدار بهانه رو از دست اونا بگیریم که میگن ازدواج مدرن با ازدواج مدرن شناخت امکان داره که ما دو سال قبل از خواستگاری رسمی مثلا با هم رفیق باشیم، آشنا باشیم. ما میگیم نه، نیازی نیست، وارد خواستگاری میشید و ببینید چقدر سوالات خوب دقیق
و دقیق. نبی نکته که من میخوام استفاده کنم اینه که اون شدت و حدت در پرسش کردن و با نشاط پاسخ دادن و با نشاط پرسیدن، این در افراد باز اینم همون نکته است که فرمودید که داره در واقع سطوح مختلفه و یک طیفه.
بله.
و
بله بله خیلی چیزا ما حالا از این گفتگاه گیرمون میاد.
بله خیلی متشکرم از شما. از پیش شماره 912 سوالی رو مطرح کردن در مورد سوالات اختصاصی.
بله.
برای حالا دختر خانم ها بعضی سوالات برای آقا پسرها بوده، گفتن ما چه سوالاتی بپرسیم.
بله.
و اگه ممکنه شما کلا در ارتباط با سوالات جلسه دوم به صورت اختصاصی هم بفرمایید.
بله بله.
اشاره کردید 5 مورد برای خانم ها، 5 مورد برای
آقایون و 5 مورد برای خانم ها. در مورد از آقایون حالا شروع کنیم، چون اون بار برای خانم ها اول جلسه قبل سوالات اختصاصی شون رو عرض کردیم. حالا آقایون، یک محور اطاعت پذیری زنه که سوال بکنید که شما تا چه حد میتونید و میخواید رضایت همسر آیندتون رو جلب بکنید و چقدر روحیه اطاعت پذیری دارید، چقدر میخواید اطاعت کنید از همسرتون. چرا این سوال رو ممکن مطرح کنن آقایون؟ چون متاسفانه این اواخر به جهت افکار فمینیستی و این که برحال این اواخر متاسفانه وارد فرهنگ ما شد چند سالی و خیلی هم رسیدن به این که اشتباه بوده و بعد واقعا برگردن به اون ارزش ها، متاسفانه این روحیه اطاعت پذیری در بعضی از خانوما کمتر دیده میشه و این مشکل درست میکنه. ما الان تو زندگیمون عامل تنشه. این یک محور اطاعت پذیری زن. دو، قناعت. چون مردهای زیادی هستن آقایونی که از این بی‌قناعتی خانم‌ها رنج می‌برن. خیلی خوب سوال کنید که تعریف شما از قناعت چیه و شما تا چه حد اهل قناعت هستید. سه، تجملات و تشریفات بلایی است که بعضی از خانم‌ها، نمی‌خوایم بگیم همشون، متأسفانه باش درگیرن. نگید مگه این با قبلیه فرق میکنه قناعت و بله فرق میکنه، یعنی ممکنه کسی خانم قانع باشن، یعنی به کم قناعت بکنن، اما همون کمشون دنبال تجملات و تشریفات باشن. سوال کنید حد و حدود تشریفات به نظر شما چیه و چه حدی برای این تشریفات شما قائلید که بفهمید آیا خیلی اهل تشریفات میخوان باشن یا یه حد پایینی داره. چهار، سازگاری و وفاداری. خیلی خوبه آقا سوال کنن که خانم اگر همسر آینده ای شما، چون هم میگن همسر آینده چون هنوز همسر هم نشدن دارن گفتگو میکنن، اگر همسر آینده ای شما شغلش رو از دست داد یا ورشکست شد، مثلا بازاری ورشکست شد، شما چیکار میکنید؟ میخوان ببینن که آیا چقدر سازگاری داریشون، چقدر وفاداری داره. و پنج، دغدغه زن سالاری. حتما ازشون سوال کنید که به نظر شما جایگاه مرد توی زندگی چیه. چرا؟ چون بعضی از خانم‌ها متأسفانه این روحیه زن سالاری دارن و مرد یه کارگری میدونن که این بدبخت باید از صبح بره بیرون و تا شب زحمت بکشه و بخواد بیاد دنیای اونها رو تأمین کنه و یه حالت سلطه و تسلطی میخوان داشته باشن که این زندگی ها زندگی های خوبی نمیشه. این پنج نکته آقایون، پنج نکته
خانم. یه نکته رو تا درس کنم، این که بعضی از آقایون اساساً پیش از ازدواج میل به این دارن که خانومشون، حالا به تعبیر اونها من میخوام استفاده کنم، حرفی برای گفتن داشته باشه،
بله.
یک مثلا کسی باشه در برابر من، منی باشه در برابر من، و اصلا میپسندن یه همچین خلق و خویی رو،
بله بله.
اون وقت این جنس این سوالات برعکس میشه یا حساسیتش متفاوت میشه، چه اتفاق میفته؟
نه ببینید، من که گمان نمی کنم حالا مردی باشه که بخواد ذلیل بشه و تعبیر امروزی ها مثلا زن ذلیل باشه و
بحثم اینه که به هر حال خیلی اینجا عرض کنم که از زن اطاعت پذیر خوششون نمیاد.
خب
بعضی ها ممکنی همچین خود داشته باشه.
اصلا ما ببینیم اون که اطاعت پذیری که گفتیم کلی برای این حرف داریم. من الان فقط اینو گفتم، ببینید اشاره کردم افکار فمینیستی، واشتادن در مقابل مرد، ندای انا رجلش بلند باشه، مخالفت
با حق تاریخمون رو از شما بگیریم.
ببینید ایناست، وگرنه من حالا ایشالله به بحثه زناشویی خانوادگی برسم، اونقدر ما برای خانم حق قائل خواهیم بود و خواهم فهمید که چقدر واقعا جایگاه ارزشمندی دارن. بله، این منظور حضرت علی اینه که اون میخواد ببینه همسرش اهل حرف هست، اهل فعالیت هست، نظر میتونه بده یا نه، یه آدم منفعلیه. خب این که چیز جالبی نیست، ما اصلا منظورمون این نیست. نه، یه چیزی که به الان نه اون حالت سلطه و قلدری و زنسالاری، نه هم از این ولی حالت انفعالی
دوست.
یعنی ما همیشه معتقدیم که زن باید نباید مسلط بر مرد باشه، باید مشاوری مهربان و دلسوز باشه. خب مشاور نظر میده، حرف داره. در مورد خانم ها، سوالاتی که خانم ها از آقایون میکنن، یک که بحث مهمیه، مسئله دخانیاته که چقدر هم سوال داشتیم بقیامن. دخانیاته که میخواید ببینید آیا ایشون با سیگار با مواد مخدر چطور میونشون. خب اینم جالب نیست بگید که شما سیگار میکشید اهل تریاک و اینا هست؟ خیلی بده که سوال میکنید که ببخشید شما نظرتون در مورد مواد مخدر، در مورد سیگار و مواد مخدر و مصرف اون چیه؟ خلاصه راجع به آدمای سیگاری و معتادها چه احساسی داری؟ خب میگه احساسش رو بیان میکنه. او اگه خودش اهل سیگار باشه میگه خب اینا مشکلی نداره، مگه چه عیبی داره حالا مثلا سیگاری باشه یا معتاد باشه، این آدم نیست مثلا. خب این چه مقدار بوداره که آدم باید توی از راه های دیگه بفهمه قضیه چیه. این یک مسئله که مهمه. مسئله میزان درآمد آقاست، این رو بپرسید عزیزان، رو در بایستی نکنید. اما نه جلسه اول. ببینید چقدر ما حساب شده اینا رو داریم تنظیم کردیم. بعضی از دختر خانم ها، خانواده دختر خانم، همون روز اول اولین سوالی که میکنن ببخشید شما حقوقتون چقدره؟ خب این شبهه این که شما پول پرستید، مادیگرا هستید پیش میاد. ولی نه، شما جلسه اول محورهای مختلفی صحبت شده، همه معنوی، نکات اساسی و اصولی. یک جلسه تمام شده، الان به توافق کلی نسبی هم رسیدید یا نه حالا ابهاماتی داشتید دارید ادامه میدید جلسه دوم رو؟ حالا ببینید سوالات مشترک هم مطرح شده، 10 سال حالا دیگه تو مرحله پایانی، در حقیقت قبل از مرحله پایانی دارید سوال میکنید که میزان درآمدتون و میزان حقوق هم نه درآمد، چون که برحال ممکنه حقوق بگیر نباشن. اینم خیلی لطیف، اینم سلا نمیدونیم بگید که ببخشید شما درآمدتون ماهانه مثلا چقدره؟ 1,700,000 تومان، 500,000 تومان، اینم چیز جالبی نیست. به این شکل سوال میکنید که ببخشید آیا میزان درآمد شما در حدی هست که بتونید یک زندگی متوسطی رو اداره کنید؟
بله.
سوال دوم، سوال سوم مسئله
من عذر میخوام، وقتمون متاسفانه به پایان رسیده و میخواد یه مرور داشته باشه روی این یکی دو نکته که فرمودید که بقیه‌اش رو جلسه بعد بگیم.
من ان شاء الله پس ما دو تا نکته رو راجع به سوالات اختصاصی خانم‌ها عرض کردیم.
بله.
سه تا نکته داره ان شاء الله جلسه
بعد.
گویا از هر هفته وقتمون کمتر.
بله محدودتر. متشکرم از لطف شما. تا هفته آینده و گلبرگ دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی، خدا نگهدار.